خدا، سلام. ما اومدیم با یه مسئله خنده دیگه.
سلام، ما اومدیم با یه مسئله خنده دیگه.
امروز میخوایم راجع به ضرب المثل به در گفت دیوار بشنوه با شما صحبت کنیم. با ما همراه باشید. خیلی وقتا هست که یه چیزی رو میخوایم به شخص خاصی بگیم، نمیتونیم. نه که نتونیم و قدرت تکلم نداشته باشیم، ما نمیتونیم چون ممکنه طرف بهش بر بخوره یا ناراحت بشه یا اصلا گفتنش درست نباشه، ولی ما اصرار داریم که بگیم. در کل وقتی نمیشه مستقیم بگیم ولی میخوایم بگیم، خب میگیم ولی یه جور دیگه میگیم. مثلا انگار یه جوری میگیم که در واقع به یکی دیگه میگیم که اون طرف حساب کار دستش بیاد. به خاطر همین اینجور مواقع از ضرب المثل به در گفت دیوار بشنوه استفاده میکنن. و حالا بریم سراغ مصداقهای امروز برنامه مثل خند.
مثل دارم پر از شکر، پر از قند،
پر از قند،
پر از حال و هوای پاک در بند. بیایید ای سبایی ها، بیایید. مثل دارم، مثل دارم، مثل خند، مثل دارم، مثل دارم، مثل خند.
آی سلام بابا جون، خسته شدم، چقدر این خیابونه شلوغن.
اومدی دخترم؟ سلام، همچی خوب پیش رفت؟
آره بد نبود.
مطمئن بودی از جواب منفیت به این پسر دیگه؟ آره بعدم پشیمون نشی.
نه بابا جون، نه اصلا پشیمون نمیشم.
بنده خدا جوون مردم خیلی ناراحت شده حتما. آره از جواب منفی شما.
آره آره خیلی خیلی.
خب حالا تعریف کن ببینم، همون جوری که گفتم رفته دیگه؟
آره دیگه، ولی یکم اونجا رو سخت پیدا کردم بابا جون.
بابا ابو کافوشا به سر خیابونه که اصلا خیلی راحت بود آدرسش، یه تاکسی بگیرید مستقیم میرسیدی دیگه.
آره بابا جون، شما گفتی آخه مستقیم نرو سر اصل مطلب. خب. بعد اصل مطلب هم که خواستگارم بود.
خب.
بعد توی کافی شاپ.
خب.
منم وایستدم برای تاکسی، داد زدم غیر مستقیم.
داره؟
بعد کسی هم نمیبرد. بعدش هم که حساب کوچه پس کوچه ها رو دور زدم تا برسم دیگه.
ای وای، خب شد جواب منفی دادی، وگرنه جواب مردم بدبخ میشو.
الان منظور داشتین از این حرف بابا؟
نه بابا جان، نه همینجوری برای خودم گفتم، همینجوری گفتم یه چیزی که دوره هم باشه.
آها.
حالا تعریف کن ببینم، همینجوری که یعنی منظورم اینه که آروم آروم بشه.
آره دیگه، همینجوری گفتم دقیق، یواش یواش.
خوب کردی، آفرین آفرین. یا آمادگی اولش به جواب مردم دادی پس نیفته، مستقیم که نگفتی؟
نه حواسم بود، غیر مستقیم گفتم.
خب گفتی چی مثلا بهش؟
هیچی، اولش که خیلی تعجب کرد.
خب گفتی بهش، چی شد بعدش؟
خیلی تعجب کرد.
بچه توقع نداشت.
آره دیگه، خیلی براش عجیب بود.
ولی میگم دیر کردی شما تا برسی به خونه. زیادی غیر مستقیم نگفته باشی، از در و دیوار حرف زده باشی، متوجه نشده باشه. ببینم یه خوردشو بگو ببینم.
من اول اینجوری سلام کردم، اینجوری گفتم سلام.
نه منظورم بعد از سلام
احوال پرسیدم. بعدش بعد از سلام دقیقا این جمله رو گفتم که من از شکل شمایل شما خوشم نمیاد و جوابم به خواستگاریتون منفیه.
دخترم
من
شوخی میکنی
دیگه؟
همینجوری یه بی مقدمه؟
نه نه بابا جون، ببینی من یه جوری زیر چشمی که غیر مستقیم باشه نگاش کردم.
خب
همینجوری که سرم یه وری بود، خیلی آروم و شمرده شمرده گفتم جواب من چیزه منفیه. قشنگ به همین آرومی گفتم، شما هم خیالتون راحت بشه.
یعنی واقعا دخترم
من
خوش به سعادتش که تو رو نگرفت.
ایوا
آره دیگه واقعا، حالا چرا اینقدر طولش دادی؟
برای اینکه کلاش شوک شده بود، زبانش هم بند اومده بود و خلاصه فکر کنم یه سکته ریزی هم زد همون موقع. بابا
بگو که فقط زنده.
بعد دیگه زنگ زدیم اورژانس و دیگه طول کشید و بعد من غیر مستقیم اومدم خونه. ولی حالش خوبه.
برو.
حالش خوبه. بعد نگردم. بعد طرفش سکته رد کرد. مطلبو
بفرمایید، بنده در خدمتتون هستم. اگر مسئله هست همین اول ازدواج با هم حلش کنیم.
خواهش میکنم بفرمایید کلا نظرتون راجع به مراسم خواستگاری چیه؟
خوبه، فقط باید یکم وقتشو زیاد کنیم.
ولی
چیز یکم وقت زیادتر بشه که ما بتونیم شیرینی هم بخوریم دیگه.
ولی
یعنی با هم بیشتر آشنا شیم. خب حالا وسط وسط یه شیرینی هم بخوریم.
همین
نه یه چیز دیگه هم هست، اینکه اصولا خوبه که اون شیرینی که دوماد آوردن هم باز کنی بیارید سر میز و زشت دیگه.
فکر نمی کنی بهتره که در خصوص مطلب مهمتری صحبت کنی؟
بله خب مهمتر واقعا مهمه. شو ببین، مهم اینه که من به شیرینی خیلی علاقه دارم. شما چطور؟
اصلا علاقه ندارم.
ای بابا حیف شد. البته من با توجه به قیمت گوشت و مرغ کلا خیلی موافق گیاهخواری هستم. سبزیجات هم خیلی مفیدن دیگه، خودتون میدونید دیگه. به قیمت گوشت و مرغ هم کلا اصلا من کاری ندارم، اصلا بدم میاد، چندش هم میشه، همینجوری گفتم. زعفرون هم که کلا بهش حساسیت دارم، عطسه میکنم وقتی اصلا سمتم تو خونه باشه، اصلا من کهیر میزنم.
چقدر عجیب. ببین من شنیدم که خاویار برای حساسیت‌های این مدلی خیلی خوبه. مثل آب رو آتیشه. منم خاویار خیلی دوست دارم. در ضمن
اون که دیگه اصلا حرفشو نزنین، همون آب خالی که گفتین روی آتیش خیلی خوبه. آفرین، من خیلی خوش آمد که اینو گفتی. ولی خاویار هزار یک مریضی میاره خانم. اصلا شما نگاه کنید اون ماهی تو اون آب دریا معلوم نیست کثافتی میخوره. اصلا راضی نیستم که من و جون همسر آیندهم خب با این ماده بیخود به خطر بیفته.
ببخشید اجازه بدید من یکم از خودم بگم. اینقدر از مردای خسیس بدم میاد که نگو.
اون که آره خیلی بده، مرد که نباید خسیس باشه.
اصلا این حرفا رو رها کنید. شما به من بگید مثلا هدیه تولد برای همسر آیندهتون چی میخواید؟
اینو تمرین کردم. اجازه بدیم. هدیه من برات یه دنیا عشقه. عشق قشنگ بود؟
نه خیر.
با یه عالمه چیزای دیگه مثلا از اینا.
بگید
مثلا یه عالمه عشق و احساس زیاد.
همین
چیزه آن کمه؟ نه همین که نه، حالا چون شمایی مثلا عشق و یه عالمه از این چیزای زیاد احساس اینا با یه دونه شاخه گل راز. آها خوبه؟ خوب نیست؟ خب قرمز دوست ندارید؟ آبی اصلا توست. چرا اینقدر بد منو نگاه میکنی؟ فهمیدم خودش گل صورتی. ای بابا نه مثل این که کمه، دوتا میگیرم. خب اصلا یه بسته شیشتای گل میگیرم از این سرچارایی ها، اونم نه بابا از این با کلاسه. اصلا من در مغازه گل فروشی گل میخرم یه سبد گل. خانم شما من چیکار کنم که عصبی نشید؟ مهم عشق و تفاهمه دیگه.
آها این لنگ دمپایی خدمت شما تو عشق و تفاهم و معنیشو متوجه بشین. بگیم که اومد.
آی بابا
داور که میگن شما این؟
بله هستم در خدمتتون.
ببخش این قرارداد من کجاست؟
بله قرارداد چی؟
قرارداد بازیگری توی فیلم دیگه، بدی من امضاش کنم. فقط ببخشید دا. من خواهش میکنم این گریم زیاد سنگین نباشه چون هوا گرمه اذیت میشم.
خانم مال شما فعلا بیاد یه تستی بدید بعدش ببینیم حالا چی میشه.
ببخش این موضوع فیلمتون خوبه یا از این دم دستی هاست؟
ببینید بنده دوست دارم فیلمی که میسازم حرف برای گفتن داشته باشه. میخوام به اتفاقات بد و غیر اخلاقی بپردازم. شما فرض کنید اومدید جایی، آمدید برای تست؟
بله بله.
شما فرض کنید اومدید جایی برای استخدام، درسته؟
بله.
و خودتون هیچ تجربه‌ای ندارین ولی پدرتون آدم مهمیه و میخواید غیر مستقیم از پدرتون بگید که به واسطه اون توی اون شرکت استخدام شید.
بله.
میدونید میخوام از این کارا و رابطه مداریای ناپسند رو ما نقد کنیم توی فیلممون. آماده باشید. 3-2-1 بفرمایید.
بله متوجه هستم.
خب شروع میکنیم دیگه. من مدیر شرکتم مثلا. بفرمایید خانم فرمو پر کردید برای استخدام؟
برای منم فرم لازمه.
مگه شما با بقیه چه فرقی میکنید؟ همه باید فرم پر کنن دیگه.
آها بله بله متوجه شدم. فکر میکنم فقط اسم و فامیل بنویسم کافیه. خب آها ملاحظه کنین.
نه فرمو باید کامل پر کنید.
آخه من خطم زیاد خوب نیست. به بابام نرفتم. خب پدرم خیلی خطش خوبه. هیچی فقط خواستم بگم که پدرم خطش خوبه همین.
اصلا بدید من بنویسم خودم. به تحصیلاتتون؟
ندارم.
بله. خب باشه. سطح زبانتون؟
بزنین ببینم. سطح زبانم خشکه.
خشکه.
بله.
زبان انگلیسی یا هر زبان خارجی دیگه ای منظورم بود.
آها.
بلدی؟
نه خودم نه ولی بابام بلده.
تحصیلات که فرمودید ندارید. تجربه چی؟
نه دیگه تجربه هم ندارم ولی به هر حال پدرم سن دو سالی ازش گذشته.
خانم تخصص چی؟
تخصص؟ آها
آفرین.
اونم ندارم، ولی بابا متخصص پارتی بازیه.
پشت کارتون چطوره؟
اونو راستش دقیق نمیدونم، ولی پشتم به پدرم خیلی گرمه.
شما خسته نباشید، واقعا خیلی زحمت کشیدید. من آخه به چه دلیل باید شما رو استخدام کنم؟
خب به خاطر خودم، من دختر همون پدرم دیگه، با تشکر.
خانم معذرت میخوام، من میگم الان بازیتون تموم شد، داشت خوب پیش میرفتید، ولی متاسفانه آخرش خراب شد.
چرا؟
بفرمایید الان ما بررسی میکنیم که اگر صلاح دیدیم بازم بیاد اینجا برای تستای مراحل بعدی.
ایوای؟ یعنی الان قبول نشدم؟
معذرت میخوام، با عرض معذرت تو این مرحله نه. بفرمایید موفق باشید.
پس پدرم چی؟ به پدرم چی بگم؟
اون که بازی بود خانم، یه اتود ساده بازیگری بود، شما به هر کی صلاح میدونید بگید. بفرمایید وقت ما رو نگیرید.
آخه پدر من، ببخش، اسمشو نوشتم تو برگه.
خب
شما مطمئنی من قبول نشدم؟ یکم بیشتر دقت کنید اسمشون رو ببینید توی برگه.
نوشین؟
بله بله.
نه چیزه، یعنی عالی بودید.
بله متشکرم.
ببخشید خانم من اصلا نشناختم.
اختیار
بفرمایید. بفرمایید من بگم براتون
شربت بیارین. چای رو بخوام گرمه.
شایی شربتی چیزی
شربت.
پدر خوب هستن؟
بله.
خواهش می‌کنم بفرمایید، الان میگم که براتون چای بیارم، پذیرایش ازتون. دوستان پشت صحنه، کاپوچینوی گلاسه و اسموتیو.
همون کاپوچینو گلاسه خوبه، ترکیبی
از ماکیاتو نمیخورین؟
نمیدونم چیه.
خانم من معذرت میخوام. پدر چطورن؟ سلام اندر.
خوبن متشکرم.
خیلی بازیتون واقعا در تاثیر قرار گرفته.
زنده باشید. متشکرم. خنده دیگه، امیدواریم خوشتون اومده باشه. تا برنامه یه بعد،
خدا نگهدار.
خب دوستان، در آستانه روز پدر و با همت خانواده بزرگ رادیو، پویش ملی آزادی پدران زندانی جرائم مالی به عشق علی برای پدر انشاءالله اجرا میشه. علاقمندان به مشارکت در این طرح معنوی و خداپسندانه میتونن از طریق کد دستوری 3780 3-55-88 مربع و انتخاب گزینه عشق به علی آزادی پدران زندانی و یا از طریق شماره یک کارت بانکی 50-41-72-10-62-80-62-79 و یا درگاه اینترنتی www.himmat.com در این پویش ملی شرکت بکنید و به هر میزان که تمایل دارید، حتی با پرداخت 10,000 تومان مشارکت بکنید. مهلت شرکت در این پویش تا پایان روز 7 اسفند ماه، انشاءالله یعنی روز تولد مولا علی علیه السلام، میتونید مشارکت بکنید. اینجا تهران هست و شما شنونده برنامه های رادیو سبا از موج اف ام ردیف 155 دهم مگاهرتز. شماره پیامک رادیو سبا هم 30,000-10,055 هست. لطفاً از این لحظه با برنامه من و سبا یهویی همراهی بفرمایید.
شبکه رادیویی سبا تقدیم می کند. و سبا یهویی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض میکنم خدمتتون، بنده شهرام شکیبام. الان شما دارید کانال رادیویی سبا رو گوش میدید. شبکه سبا رو من دوست دارم به خاطر اینکه به موضوع طنز و شوخ طبعی و نشاط جامعه میپردازه. ممکنه نوع برنامه‌ای که من دارم با برنامه‌های دیگر فرق بکنه. پسند شما هر کدوم که باشه، به هر حال منوی ما بازه و برنامه‌های گوناگونی داریم. به قول معروف همه گزینه‌ها روی میز هست در رادیو سبا. شما میتونید برنامه‌های گوناگونی رو گوش کنید و نمونه‌هایی خیلی متفاوت از طنز رو بشنوید. کاری که من در برنامه خودم میکنم اینه که حکایت‌های قدیمی رو میخونم و یه کمی هم درباره حکایت‌ها گاهی توضیح میدم. البته موسیقی هم داریم مثل همین الان. بسیار خوب، دوست خوش‌ذوقم جناب آقای مهدی شیبانی زاده عجب موسیقی خوبی انتخاب کرده بود، کسی که تهیه کننده و سردبیر این برنامه است. اما من دارم کتاب زهرالربیع رو میخونم، تألیف آسد نعمت الله جزایری، البته ترجمه کتاب زهرالربیع رو. اعرابی را گفتند از سرما و زمستان چه مهیا داری؟ گفت طول لرزیدن و دکیدن. گفتن برا زمستون چی آماده کردی؟ گفت تا دلت بخواد لرزیدن و دندون به هم خوردن آماده کردم. شبیه این حکایت رو به شکل دیگری در دو کتاب دیگهی که تو همین برنامه براتون خوندم از ادبیات فارسی شنیدید، هم در حکایت‌های عبید شنیدید، هم در لطایف و طوایف فخرالدین علی صفی. گفت شخصی را گفتن تابستان در بغداد چه می کردی؟ گفت عرق. اینم همونه، شبیه اونه. گفتن برای زمستون چی آماده کردی؟ گفت تا دلت بخواد لرزیدن و دندون به هم خوردن. همین. بالاخره ما فقیر فقرا غیر از این که نداریم که، همینه دیگه، آمادگیامون در همین حده. اسماعیل ابن احمد نیشابوری نیشابور را بسیار پسندیده بود و می گفت چه بسیار خوب شهری است. آقای اسماعیل ابن احمد نیشابوری شهر رو خیلی دوست داشت و می گفت عجب شهری نیشابور، اما از یک جهت ناقص است. گفتند از چه جهت؟ گفت سزاوار بود که آبهایی که در باطن زمین و گودها جاری است بر روی زمین جاری باشد و مشایخ و بزرگان آن که بر روی زمینند در باطن فرو روند. البته خب طبیعتا ما اینجا با هیچ قوم و هیچ شهری شوخی نمی کنیم و همه ایران برای ما محترمه. حالا در نیشابور آن زمان چه اتفاقی افتاده بوده که اسماعیل ابن احمد نیشابوری که خودش هم مال اون شهر بوده اون اوضاع و احوال رو دیده؟ نمیدونیم. گفت خیلی شهر خوبیه، فقط آبهای زیرزمینی باید روی زمین بودند و این آدمهای معروف و مشاهیر روی زمین باید زیر زمین می بودند. اگه اینجوری بود نیشابور خیلی خوب جایی بود. شبیه هارون ابو یوسف را طلبیده مسئله از او پرسید. بالاخره طرف خلیفه بوده، پادشاه بوده، هر وقت دلش میخواسته آدم رو صدا میکرده، سوال میپرسیده دیگه. حالا نصف شبی ابو یوسف رو صدا میکنه و یه مسئله ازش میپرسه. ابو یوسف جواب مسئله را گفت. یه سوالی کرد، جوابشم شنید هارون. هارون امر کرد 100,000 درهم به او بدهند. گفت 100,000 درهم بدید بهش. ابو یوسف به خلیفه گفت پیش از صبح باید وجه به من برسد. گفت باشه، شما امر کردید که 100,000 درهم بدن، عیبی هم نداره، ولی تا صبح نشده باید پول منو بدن. هارون حکم نمود که در شب بدهند. هارون گفت بابا همین الان پولشو بدین، همین تا هنوز شبه پول این بابا رو بدید، خیلی مدعیه. خدمه گفتند پول در خزانه و در آن مقفل و کلید او نزد خزانه دار و خزانه دار در خانه خود خوابیده است. گفتن آقا نمیشه پول بدیم. چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه پولامون الان تو خزانه است، در خزانه قفله، قفل کلید دست خزانه دار، خزانه دارم خونشونه. ابو یوسف گفت جواب مسئله در سینه من پنهان، من در خانه خوابیده بودم، آن که مرا از خانه طلب نمود و حکم مسئله از سینه من بیرون آورد، خزانه دار را نیز از خانه بطلبد و مال از اندرون بیرون آورد. آقای ابو یوسف گفت اهه، جواب این سوالی که هارون پرسید تو سینه من بود، منم تو خونم بودم، خوابم بودم، منو صدا کردین، نصف شبی کشیدین تا اینجا آوردین، جواب این سوال رو از عقل و دل من بیرون کشیدید، من براتون گفتم، حرفی نداشتم، حالا شما که تونستی از سینه من، از فکر من، از دل من جواب رو بیرون بکشی، چطوری نمیتونی پول از خزانه بیرون بکشی؟ برید خزانه دارم همینجوری بردارین بیارین. هارون تبسم نموده بفرمود تا خازن را آورده مال را تسلیم ابو یوسف نمودند. هارون خندش گرفت این جوابی که ابو یوسف بهش داده بود، گفت بابا پاشید برید این کلیددار رو بردارین بیارین. خزانه دار رو آوردن و خازن یعنی خزانه دار، خزانه دار رو آوردن و مالو تسلیم ابو یوسف کردن، پولشو بهش دادن، مایه رو سلفیدن به قول معروف. حالا یه کلمه اینجا داره، خازن، یادمون باشه این خازن توی دستگاه‌های الکترونیکی زیاد به کار میره دیگه، به همین معناست. خازن جاییه که برق رو ذخیره میکنه و یک بار خارج میکنه برق رو دیگه. خازن یعنی نگهدارنده خزانه، یعنی جایی که نگهداری میشه مال، ثروت، حالا هر چیزی بهش میگن خزانه. خازن به هر حال به این معناست. اما در جهان عرب باقل نام مردیه که خیلی معروفه که بسیار ابله بوده، حتی در ظاهرالربیع اومده که در امثال است ابله من باقل، یعنی از باقل هم ابله تر، میخوان بگن یارو خیلی دیگه ابلهه، میگن از باقل ابله تره. حالا باقل چه بوده و چه کرده که انقدر معروف شده الان عرض میکنم خدمتون. موسیقی رو بشنوید بیام و شرح حالی بگم از آقای باقل. باقل مردی بود از ثعلبه، از قبیله ثعلبه. آهوی به 11 درهم خریده به خانه می آورد. آقای باقل یه آهو خریده بود 11 درهم، داشت می آوردش خونه. شخصی از او پرسید آهو را به چند خریدی؟ باقل انگشتان هر دو دست را گشوده و زبان را بیرون آورد، یعنی به 11 درهم. انگشت کم آورده، نمیدونسته 11 درهم و چجوری بگه، دستشو وا میکنه، انگشتاشو باز میکنه، زبانشم در میاره، یعنی به 11 درهم خریدم. خب همین که دستشو باز میکنه آهو از دست او به زمین افتاد و بگریخت. آهو هم میفته و در میره. از اونجا بود که دیگه گفتن باقل ابلهترین مردمه و مثالش میزدن. حالا خوب 12 نخریده بوده، اگه 12 درهم خریده بود میخواست چی کار کنه؟ خب داستان باقل رو بگذاریم و بریم سراغ یک حکیم. شاید پیش خودتون بگید که چرا اینقدر داستانها و حکایتهایی که میخونم به هم ربط نداره. به خاطر اینکه دقیقاً کتاب ظهرالربیع مانند یک جنگه، مثل یک سفینه، مثل یک کشکوله، همه چی توش هست. فصل بندی مناسبی نشده. اصلا جنگها و کشکولها اینگونه بوده معمولاً. حالا حکیمی را گفتند چه وقت برای خوردن خوب است؟ به دکتره، حالا حکیم شاید به معنای پزشک بوده اینجا، به پزشک گفتن چه وقتی خوب آدم غذا بخوره؟ گفت کسی که قادر باشد هر وقت اشتها دارد و کسی که قادر نباشد هر وقت بیابد. گفت آدمی که وضعش خوبه هر وقت اشتها داره بخوره خوبه، آدمی هم که وضعش خرابه هر وقت یه چیزی پیدا کرد بخوره دیگه، اون بدبخته دیگه، وقت نمیخواد. اینجوریه ها. گفتن از این آدمایی که با پیژامه و عرق گیر میان آشغال بذارن دم در خیلی بترسین، کسی که این شکلی اومده دم در خونش چیزی نداره دست بده، بنابراین هیچ وقت باهاش بحث نکنید به خاطر اینکه اعصاب نداره، هر بلایی ممکنه سرتون بیاد دیگه، کلا تیپ و ریخت یارو این شکلیه دیگه، مشکلی نداره، آبرویی نمونده که. خدا حافظ، دفعه دیگه که برگردم بازم از ظهرالربیع براتون میخونم.
خب هموطنان گرامی، خسته نباشید در این لحظات که با ما همراه هستید. انشاءالله همین خدمات شما میتونه برای بسیاری از هموطنان عزیز و ارجمند ما شادابی به همراه بیاره. ما قدردان خدمات شما در این لحظات هستیم. کتابخند عنوان برنامه بعدی ماست.
کتاب خرد.